ولی خب هی صحبت میکنم، مثلا شما اگر توجه کرده باشید که میگی که مثلا اینا هر روز میکوبن بر تبل زنگ و میگن که آره ایولای ایران خطری برای آغاز زنگ جهانی و تهدیدی است عجیب غریب برای صلح جهانی، در صورتی که ما میدونیم که مثلا بعضی از این کشورها، حتی بعضی از این کشورهای بنیادگرا مثل عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس و یعنی امیرنشینای خلیج فارس، اینا اگر زیاد نباشن کمتر از ایران مثلا بنیادگرا و ارتجایی و نیستن که مردمان خودشونو هر روز سرکوب میکنن، ولی خب ما میبینیم که صحبت از اونها نیست، فقط اینا هدف رو گذاشتن که مثلا به ایران حمله بکنن و برای اینکه خب اگر ایران حمله بکنن و تسخیر کامل بکنن، اینها در نفت خاورمیانه هژمونی خواهند داشت. این ولی آیا این خطر جنگ چقدر واقعیه؟ یعنی چقدر امکان داره که این اتفاق بیفته؟ علل مختلفی رو ما میتونیم بشماریم که به اونها میتونیم اسم بازدارنده این زنگ بذاریم، بگیم که بله این علل ما رو وادار میکنه که بگیم که آمریکا حتما به ایران دیگه حتما حمله میکنه، ولی بازدارنده هاش هم بگیم که به یک سری فاکتورها و عواملی هستن که امکان داره که جلوی این حمله رو بگیرن، و من علاقه داشتم که به اینها، به چند تا از اینها اشاره بکنم، به این بازدارنده ها.
جناب پارسا بنا،
بله بفرمایید.
قبل از این میخواستم به یه نکته دیگه اشاره کنم.
بفرمایید.
که امریکا به شدت نگران از پا گرفتن و بر پایه یک حکومت ملی مردم سالار و عدالت‌خواه در ایران، برای اینکه این میتونه خودش سرمشقی باشه و سرآغازی باشه برای کشورهای دیگه جهان، در کنار اون مسئله‌ای که شما اشاره میکنید، چون اینم در درون دل اون نهفته است و وقتی یک کشوری مستقل و آزاد میشه، در نتیجه هم ایران میتونه بر کشورهای همسایه تأثیر بذاره و اینا
یه مدل بشه، رول مدل بشه، مدل بشه برای تمام کشورهای در بند، تمام کشورهایی که اسلام به جهان سوم معروف شده.
بله. بله. و دست تجاوزگر اینا رو کوتاه کنه.
بله، درست.
بفرمایید.
بله. از شبت که همین نظری که شما مطرح کردید نفته است در این که اگر آمریکا به ایران حمله بکنه، هدفش ضرورتاً سرنگونی دولت جمهوری اسلامی نیست،
کاملا،
بلکه میخواد حاکمیت ملی ایرانو کاملا تحت هژمونی خودش قرار بده که هر دولتی بعد از اون بیاد سر کار تحت تسلط آمریکا باشه. این به اصطلاح هدفه. در واقع آمریکا از این که در یک کشوری مثل ایران با اون پتانسیل تاریخی و فرهنگی، با اون منابع طبیعی و با اون نیروی انسانی که داره، وحشت داره که در یکی از این کشورها یک دولت واقعا جدی اصیل دموکراتیک که از در واقع رشته هاش و گسسته از نظام جهانی سرمایه در این کشورها به وجود بیاد، مثل ایران یا حتی ونزوئلا، و یک سرمشقی بشه، یک مدلی بشه برای کشورهای اون منطقه.
بله، اینا نمونه و هشدار دولت ملی دکتر محمد مصدق رو از سالهای 1330 تا 1332 یا 1953 داشتن.
بله، در 1953 هم که اونو سرنگون کردن، یک از مورخین خود آمریکایی ها امروز میگن که علت فقط نفت نبوده، بلکه اینها میترسیدن که یک مدل جدیدی از دموکراسی در جهان سوم ظهور بکنه و این مدل بلافاصله سرمشق کشورهای دیگری قرار بگیره، در نتیجه تصمیم گرفتن که دولت مصدق رو سرنگون بکنه.
بله.
از شرط که به نظر من خطر جنگ در وضع کنونی با اوضاعی که من شرح دادم علیه ایران مسلما منتفی نشده و از نیاز سیاست جهانی شدن سرمایه که تحت تسلط امروز نیوکانهای آمریکاست ناشی میشه. ولی این خطر هنوز به عنوان یک امکان وجود داره که میتواند واقعا به واقعیت تبدیل بشه و آمریکا به ایران حمله بکنه. اگر رژیم جمهوری اسلامی به خواسته های آمریکا، یعنی نیوکانها، منظور نیوکانهاست،
بله بله،
اگر به خواسته های نیوکانها بدون مقاومت تن در دهد، طبیعتا خطر جنگ منتفی می شود.
بله.
آمریکایی ها همیشه از تاریک اندیش ترین، ارتجاعی ترین قشره های جوامع مختلف جهان سوم استفاده کردن که بر اون کشورها حکومت بکنن، بر اون کشورها تسلط داشته باشن.
بله.
این واقعا بهشت برین میشه برای آمریکا اگر این اتفاق به اصطلاح بیفته، یعنی جمهوری اسلامی به خواسته های امپریالیست آمریکا بالاخره در اون ساعت 11 بدون مقاومت تن در دهد، در نتیجه طبیعتا خطر جنگ منتفی میگرده. اون وقت خب امریکایی اون وقت قادر خواهند بود مثل سابق حقوق بشر را بدون اعتراض جهانی در واقع به زیر پا بگذارند و نیروهای انقلابی ایران و نیروهای دموکراتیک ایران و نیروهای استقلال طلب ایران را قتلام بکنند. این خیلی امکانش در ایران وجود هنوز داره که این امکان اتفاق بده. ولی اگر به هر صورت این اتفاق نیفته، خب این اون خطر میره جلو و ممکنه ایران مورد حمله نظامی آمریکا قرار بگیره. ولی عوامل زیادی وجود دارن که من به اونها میخوام اشاره بکنم که چرا اگر حتی این امکان، یعنی این احتمال به حتمیت تبدیل شده، چرا در حال حاضر آمریکا به اصطلاح عملا تدارکش دیده ولی عملا نمیخواد پیاده بکنه نیروهای خودش رو در مرزهای ایران، با اینکه آماده باش هستن ولی همس از هرات و از آذربایجان باکو و از ترکیه و بخشی از عراق، از ارزرون ترکیه اینا رو آماده کرده ولی هنوز فرمانو نداده که حرکتی بکنن. عوامل مختلفی هست، یکیش به نظر من شما هم اشاره کردید، به نظر من مبارزات نیروهای مقاومت مردم در عراق و افغانستان،
بله کامل،
که این باعث شده که نیروهای نظامی آمریکا در هر دو سوی ایران در باطلاقی قرار بگیرن، در باطلاقی بیفتن که اومدن از اونها خیلی خیلی در حال حاضر مشکله. شما میدونید که حالا یعنی در واقع بخش بزرگی از افغانستان از کنترل دولت مرکزی خارج شده.
بله.
در حال حاضر که ما صحبت میکنیم بخش مناسبی از ایالات مختلف جنوب افغانستان از هیئته در واقع مدیریت و کنترل کابل خارج شده.
بله.
اینو حتی بعضی از افغانی ها که طرفدار کارزای هستند و در واشنگتن زندگی میکنن اینو به ما میگن. یکی دیگر از عوامل مهم بازدارنده که مورد در واقع به نظر من اصلا خوشایند نیوکانها نیست و به شدت از این جریان متنفر هستن، این در مورد صهیونیست‌ها هم صحبت میکنیم که خیلی متنفرن، اینه که مردم ایران یک پارچه برای مقاومت در مقابل تجاوز آمریکا پتانسیلی آمادگی دارن. یعنی این مردم ایران درسته که زیاد حرفشو نمیزنن ولی این مردم ایران امکان نداره که در مقابل حمله آمریکا از خود عکس العملی که مردم عراق و امروز مردم افغانستان انجام میدن، من با نیروهای سیاسی که پشت این جریان هستن یا نیستن صحبت نمی کنم، ولی عکس العمل مردم در کوچه بازار عراق و افغانستان نشون میده که این مردم از اشغالگران متنفرن. این در مورد ایران به نظر من بیشتر صدق میکنه. اگر بیشتر صدق میکنه برابر میشه با افغانستان و عراق که خیلی خیلی بزرگن، یعنی مردم از اشغال نظامی تنفر دارن. این در مورد مردم ایران هم صدق میکنه، اینی که این هم یه بازدارنده شده. در واقع مردم وقتی که تظاهرات 100,000 میگذارند در شهرهای مختلف و به علل مختلف علیه جمهوری اسلامی اعتراض میکنند، همین اعتراضات اخیر شهر تبریز دقیقاً به نیوکان‌ها نشون میده که مردم در واقع حاضرن در مقابل اشغالگری‌های آمریکا به مقاومت برخیزن.
کاملا درست.
مردم ایران حاضر نیستن به نظر من ننگ اسارت را بپذیرند.
درود بر شما.
علی‌رغم اختلافات شدیدی که با جمهوری اسلامی دارن یا اختلافات شدیدی که اصلا با ماها ممکنه داشته باشن از هر نظر، ولی در این امر من هیچ شکی ندارم به عنوان دانشجوی تاریخ که اینها ننگ اسارت رو نمیپذیرند و حتی میبینیم که از غنی کردن اورانیوم و پژوهش در این زمینه هم خیلی پافشاری میکنن. اکثر اونهایی که روی این ذره هم پافشاری میکنن اصلا طرفدار جمهوری اسلامی هم نیستن.
بله.
عامل مهم دیگرش که به نظر من خیلی خیلی مهمه که چرا به عنوان یه بازدارنده که چرا آمریکا حمله نمیکنه به غیر از اون عواملی که ذکر کردم، افکار عمومی مردم جهانه در حمایت بی سابقه از مردم ایران و از این امر که آمریکا جورج بوش نباید به ایران حمله بکنه و حتی از زمانی که جورج بوش گفته که من گزینه‌ای به اسم گزینه نظامی رو هم بر گزینه‌های دیگر انتخاب کردم، از اون زمان در واقع درصد تظاهرات و اعتراضات وسیع در خود آمریکا علیه دولت جورج بوش رفته بالا، افزایش پیدا کرده و مردم خواهان در واقع استیزا و محاکمه جورج بوش و در واقع معاونش دیک چینی هستند. یعنی این البته بوده قبلا هم در این یک سال گذشته رشد پیدا کرده، ولی در این 6 هفته گذشته اگر شما به مطبوعات خود آمریکایی ها مراجعه بکنید متوجه میشید که درصد اونهایی که علاقه دارن که اصلا جورج بوش انتخاب نشه در انتخابات آینده نزدیک به 70% رسیده و اون آدم هایی رو که معتقدن که نه به غیر از اون باید طرف مورد استیزا و محاکمه قرار بگیره نزدیک به 40% رسیده.
بله.
این خودش یک عامل بزرگیه در افکار عمومی مردم جهان به عنوان بازدارنده، به عنوان اینکه جلوی حمله احتمالی آمریکا را به ایران بگیرن.
بله.
حالا به اضافه اینا یه چیزی رو هم اشاره بکنم که شاید تا اندازه‌ای عامل بزرگ بازدارنده نشه، ولی عاملی است بازدارنده منطقه به صورت فرعی و اونم اینی که خود کشورهایی که به اصطلاح غربی یعنی امپریالیستی هستن اینا هم در این مورد اتحاد ندارن با آمریکا. مخصوصا اگر شما در همین هفته‌های گذشته توجه کنید قدرت‌های بزرگ و کوچک جهانی در واقع از یه طرف با آمریکا هستن ولی از طرف دیگه حمله نظامی آمریکا را به ایران در واقع تایید نمی کنن. درسته که در پس پرده در سر تقسیم غنایم و خطرات ناشی از آن از این حمله به ایران دارن همکاری می کنن یا مذاکره می کنن، ولی به نظر من مثلا دولت های چین و روسیه مخالفت خیش رو علناً ابراز داشتن. دولت آلمان مخالفت خود را غیر مستقیم بیان میکنه. دول منطقه خود خلیج فارس و کلیه خاورمیانه اینا مخالف حمله آمریکا به ایران هستند.
بله.
برای اینکه مسندهای قدرت آنها نیز متزلزل میشود. یعنی اگر ایران مورد حمله قرار بگیره به نظر من کشورهای مثل عربستان سعودی، ترکیه، حتی مصر اینها بیشتر و بیشتر هیئت‌های حاکمیشون با تزلزل روبرو میشن و این ابعاد خسارت احتمالی وارده به منافع آمریکا را هم بسیار بسیار افزایش میده که اینها در واقع شریک هستن، یعنی هیئت‌های حاکمه این کشورها مثل عربستان سعودی، مثل کویت، مثل مصر، مثل ترکیه در با منافع آمریکا عجین شدن اینا، یعنی منافع اونها با منافع آمریکا در اون منطقه خیلی عجین شده. اینها میترسن که این نوع حمله به ایران ممکنه عدم ثبات در این کشورها به صورت گسترده به وجود بیاره. این هم به خود به خود، یعنی با اینکه با آمریکا هستن ولی
نگرانن،
مخالف بله حمله آمریکا به ایران
هم میترسن، نگرانن بله برای خود بله. موجودیت خود.
اون وقت به نظر من همون چیزی که عرض کردم دیگه، نه مجاهدین، نه سلطنت طلبان، نه حزب کمونیست کارگری که اینها به اصطلاح میگن که ما مثلا حتی تا حالا موفق نشدن اون نقشی رو که چلبی بازی کرده، احمد چلبی، اون نقش رو هم بازی بکنن،
نه مصطفی هجری،
نه
بله، نه آقای مصطفی هجری رهبر حزب دموکرات کردستان،
بله نرخ اینا به اصطلاح این رهبرسازی که عرض کردم، پروسه رهبرسازی نیوکان ها علاوه دارن که 25 نفری رو به اصطلاح یه سری از این رهبران رو به اصطلاح در واقع به سخت ببندن و بزرگشون بکنن، از اینا حمایت بکنن در سطوح مختلف و در هیئت‌های مختلف، این واقعیت داره، ولی اقلا تا حالا به اصطلاح ظهور نکرده، یعنی ما اون اطلاعی که راجع به احمد چلبی امروز داریم و قبل از حمله عراق، حمله آمریکا به عراق داشتیم تا اندازه، ما هنوز در بین این افرادی که حاضر شدن به مزدوری آمریکا تن در دهند، ما شخص مشخصی رو نداریم که مثلا اقلا بخشی از مطبوعات آمریکا به اون اشاره بکنن، هستن مسلما در خفا و حتی به صورت علنی و مستقیم با نیوکان ها همکاری میکنن، با نیوکان ها نشست و برخاست دارن، نیوکان ها برای اینا بهترین شغل ها را در دانشگاه ها تهیه میکنن، در رشته های مختلف، در فکر انبار های مختلف به اینها شغل میدن، شغل تحقیق و بررسی و همه اینها، و ولی هنوز اون اسمها نیومده بیرون بگیم که یک دو سه چهار مثلا اینها اشخاصی هستن که آمریکا در نظر داره.
بله اینا همه اینا در اون پروسه یا در اون طول زمان اجرای طرح‌ها که خواست ایناست، یکا یک بیرون خواهد اومد، البته اینکه موفق شن اون رو ملت ایران پاسخ خواهد داد.
بله من اون وقتی نتیجه گیری بکنم از این صحبت هم اینه که این عوامل بازدارندی که از اون اسم بردم، این عوامل بازدارنده همه ایشون مهمن، ولی اون چیزی که خیلی تعیین کننده خواهد بود در تحلیل حتی نیوکان ها، پتانسیل مقاومت مردم ایرانه. اینها از اون بیشتر از همه این بازدارنده ها میترسن، بیشتر از افکار عمومی جهان، بیشتر از متحدین خودشون، بیشتر از این که در باطلاقی به اسم افغانستان و عراق فرو رفتن، نیوکان ها از یه چیزی مثل سگ میترسن، و اون هم اینه که اگر مردم ایران مقاومت بکنن که احتمالش خیلیه، حتی از نظرگاهی که بعضی از اینا مطرح میکنن، این عامل بازدارنده به نظر من عامل بازدارنده تعیین کننده خواهد بود اگر آمریکایی‌ها به ایران حمله نکنن.
بله و امیدوارم که جناب پارسا بناب این آقایون رها زنجیر گسسته رها شده چی دست به چنین جنایتی نزنن. ما مطمئنیم که آنچنان درسی خواهند دید که در تاریخ بی نظیر باشه و سقوط امپراتوری روم
بله. و این از ما می طلبه که ماها
کامل.
در واقع از این زمان از ما می طلبه که به نفع نیروهای که من اونها را نیروهای انقلابی می خونم، منظورم خشونت اینا نیست، نیروهایی بله. که با اینها نیستن، با این سه نیرویی که من اشاره کردم با این سه نیرو نیستن، ما بیاییم با شرکت وسیع در جنبش صلح آمریکا، جنبش صلح اروپا و فراخواندن مردم به این جنبش، به تشویق مردم ایران که از حقوق ملی خویش به دفاع برخواهند خواست بپردازیم و از مبارزه آنها برای قطع دست استعمار تا عراق دومی یا افغانستان سومی در منطقه ایجاد نشود حمایت بکنیم.
کاملا درسته. بله، درود بر شما باد.
تشکر.
با این احساس مسئولیت نسبت مام میهن که بسیار زیبا گفتید. و به یه نکته هم شما اشاره فرمودید که آمریکا همیشه از عقب مانده ترین قشر جهان سوم علاوه بر نظر طرز تفکری حمایت کرده. بله، حتما اینا نصیحت ارسطو معلم اسکندر قهار رو که به موقع تجاوز ایران به ایشون گوشزد کرده بود به کار میبرن، که آقای ارسطو به این آقای اسکندر گفت پس از هر جا فتح هر جای ایران حکومت را به دست نادانان بده که اینها خود نمیدانن چه میکنن و دانایان هم در زیر دست آنان بی اثر میشوند. و متاسفانه که به علت استبداد این طرز تفکر همچنان در کشور ما تداوم داشته تا به این.
مسلمان شما اگر به تاریخ حرکت سیاست خارجی آمریکا نگاه کنید در عرض این 50 سال گذشته، شما خواهید دید که بهترین، اندیشمندترین و مترقیترین انسانها را آمریکایی ها از بین بردن و زمام اون کشورها را دست تاریک اندیشترین، عقب افتاده ترین نیروها دادن. چه تاریک اندیشترین و عقب افتاده ترین از نظر نظامی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر مذهبی. اینها در ایران در واقع مصدق و سرنگون کردن، شاه و آوردن سر کار.
بله.
در کانگو همین کارو کردن.
بله.
پاتریس لومونبا بزرگ و سرنگون کردن، اینطور آوردن سر کار. در تمام این کشورا تو کارو نابود کردن، تو هارتو آوردن سر کار. همه کشورها اگر شما مطالعه ببینید که بین این دو تا انسان‌هایی که در اون کشورها اینا جابجایی ایجاد کردن، اندیشمندترین، مترقی‌ترین انسان‌ها را سرنگون کردن و ارتجایی‌ترین و تاریک اندیش‌ترین آدم‌ها را آوردن سر کار.
کاملا درسته. و منافع اینا همواره حکم میکنه که با آدمای کم دانش و عقب مانده طرف باشن دیگه.
بله درست.
بله، اینا برای به دست آوردن منافع دنبال یه مش غلام و یه مش آدم نادان میگردن.
درسته درسته.
خیلی سپاسگزارم جناب پروفسور ناب. من میدونم که دیر وقته و بیش از این مزاحمتون نمیشم و تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر.
عصر شما هم خوش. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره وضعیت امروز ایران، مسائل آذربایجان و همچنین احتمال تجاوز آمریکا به ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.